بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، كلام ما به اینجا منتهی شد که بالاخره چهار گونه خبر در مقام، یعنی در مقام تعارض دو حدیث وارد شده بود. دسته اول اخبار توقف بود، دسته دوم اخباری که امر به احتیاط کردند، که گفتیم عمدتا این دو دسته در مورد جایی است که دسترس به امام معصوم علیه السلام وجود داشته باشه. دسته سوم اخبار تخییر بود که جمعی از بزرگان ما، منهم کلینی قدس الله سره و مرحوم آخوند، روایات تخییر اندت تعارض را مقدم داشتند، که ما گفتیم درستش اینه که بگیم این روایات تخییر با توجه به مبنای مخطئه که حکم الله واقعی یکیست و مشترک بین عالم و جاهل هست و با قیام اماره حکم الله تغییر نمی کنه، توجیه بسیار زیبایی که متخذ از مطالعه بیش از 100 روایت و بررسی بود، به نظر ما این درست بود که تخییر در ظرف تقیه به حقیقت درسته. و به ایه ما اخذتم باب تسلیم و سعک، لیکن مرحوم شیخ انصاری و بعد از او محقق نائینی و همچنین سیدنا الاستاد نپذیرفتند و گفتند اخبار تخییر محمول است بر فرضی که هیچ مرجحی در مقام نباشه که یکی از دو روایت را و دو حدیث را بر حدیث دیگر ترجیح بده، و الا با وجود مرجحات نوبت به تخییر نمیرسه. این بحث را تلخیص کردم امروز برایتون، در دو صفحه انشاءالله مطالعه کنید. صفحه سوم و چهارم هم مربوط به درس امروز ماست. انشاءالله این نوشتار برای این که به رسم یادگار حفظ کنید و مطالب در ذهنتون بیشتر متمرکز و با تعمق بیشتر وارد بشه. سرانجام رسیدیم به قول چهارم، که قول به ترجیح اندت تعارضه، که بر این قول کثیری از بزرگان از دیر زمان بودند تا زمان ناهازا، که فرمودند عند تعارض الحدیثین باید به خبری که دارای مرجح است عمل کرد و او را بر خبر مرجوح مقدم داشت. خب ما هو المرجح، مرجحات کدامند؟ در این رابطه عرض کنم که فرمودن مرجحات را بر سه بخش تقسیم می شود کرد. بخش اول مرجحات صدوری، یعنی مرجحاتی که موجب برای اطمینان بیشتر به صدور حدیث از امام معصوم میشه. بخش دوم مرجحات جهت صدوریه، یعنی اینکه آیا حدیث صادر شده لبیان حکم الله یا صادر شده لعجل تقیه. اینه میگن جهت صدور. آیا جهت صدور حکم الله واقعی بوده یا جهت صدور حدیث به خاطر تقیه و نظائر اوست. بخش سوم مرجحات مضمونه، یعنی مرجحاتی که یکی از دو حدیث و مضمون یکی از دو متعارض را اقرب به واقع و نزدیکتر به حقیقت میکنه، مثل موافقت با کتاب و سنت در مقابل مخالف. طبعا حدیثی که موافق با کتاب و سنت باشد اقرب به واقع است از اون چه که مخالف با کتاب و سنته. این تفصیلی است که بزرگان ما در انواع مرجحات ذکر کرده اند. سپس بحثی است پس از ختم این مباحث که آیا می توان از مرجحاتی که منصوص شده در روایات عدول کرد به مرجحات غیر منصوص هم املا، اون سخنی است که بعد خواهد آمد. و شیخ قائل به تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه است. خب اما نخست طایفه اولا، یعنی روایاتی که در مقام علاج ذکر مرجحات صدوری را فرموده، این روایات عمدتاً دو حدیث مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله بود. در مقبوله عمر بن حنظله فرمود به این که خود به ما یقوله اعدلهما و اوسعهما و اوسعهما و افقههما و اورعهما، بین دو حکم متعارض اون چرا که فهم هر حکمی که افقه و اعدل و اوسق و اصدق گفته است او را اخذ کن و مقابلش را طرح کن. این را میگن صفات راوی، یعنی در مقبوله هم همینطور فرمود، در مرفوعه هم فرموده است که خذ بما یقوله اعدلهما و اوسقهما فی نفسه. این دو وصف که ورع و صدق و یا فقاهت و امثال اینها جزو مرجحات قسم اول قرار داده، یعنی فرموده است راوی اگر افقه یا اصدق یا اورع باشه، روایت او بر حدیثی که راوی او به این پایه از ورع و تقوا نیست مقدمه. و از همین قبیل است شهرت که فرمود خذ بما اشتهر بین اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه و دع الشاذ النادر. فرمود که در مقام تعارض حدیثی که مشهور است او را احتمال صدورش بیشتره، فان المجمع علیه لا ریب فیه. بنابراین در گونه اول مرجحات که نامش مرجحات صدوری است دو قسم را ذکر کرده اند، یکی مرجحاتی که در وصف راوی حدیث و دیگری شهرت حدیث نسبت به حدیث غیر مشهور. خب شیخ بزرگوار بر اساس استناد به مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره اولین بخش مرجحات صدوری را که ذکر میکنه اینها را نام میبره و بعد هم میگه بعید نیست که ما تعدی کنیم از این مرجحات به هر چی که موجب اطمینان بیشتر به صدق راوی و صدور حدیث میشه، چون که ان المجمع علیه لا ریب فی، یعنی در بین دو حدیث اون چی که ریب در او کمتر است به او اخذ کنید. دقت کنیم اشکالی که مرحوم و استاد بر این گونه اول دارند اینه. بفرمایند که اولا روی همون مبنای رجالی خودشون میگویند اون حدیثی که متکفل قسم اول مرجحاته همانا مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنظله است که به قول ایشون از دیدگاه رجال هیچ یک از این دو روایت صحیحه نیستند، زیرا مرفوعه که هم مرفوعه هست و هم این که مرسله است و اما مقبول هم که گفتیم عمر ابن حنظله توثیق نشده، گرچه روایت مقبوله مشایخ ثلاثه او را نقل کرده اند و هر سه هم در سه کتاب چهار کتاب شریفشون آورده اند، اما بر اساس مبنای استاد مناقشه سندی داشتند. حالا قطع نظر از مناقشه سندی، اشکال دیگری که در تمسک به این دو حدیث برای مرجحات صدوری است آن است که عمدتا مرجحات صفات راوی در مقبوله عمر ابن حنظل آمده، خود به ما یقوله اعدلهما اصدقهما فی الحدیث اورعهما و امثال اینها. این صفاتی که در مقبوله نام برده شده و شما به عنوان صفات راوی قرار دادید، اینها هیچ کدام در مورد صفات راوی نیست، بلکه تمام این صفات صفات حاکمه. برای اینکه وقتی عمر ابن حنظله سوال میکنه چه کنیم وقتی مراجعه به این حکام منصوب از قبل سلاطین جور ممنوعه و می‌فرمایید به حکم اینها اگر کسی اخذ مال کنه انما اخذ سختن، پس چه باید کرد؟ حضرت می‌فرماید انظروا الی رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرتضوا به حکما. حالا که دسترسی به نبنا نباید به قضات جور مراجعه کنید، نظر کنید به کسی که عالم به احادیث ماست و در حلال و در حلال و حرام صاحب نظره، به او مراجعه کنید و او را حکم قرار بدید. بعد هم فرمود فانی قد جعلته عليكم حاكما والراد عليه كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله. فرمود چنین انسانی که جامع این صفات باشه او را به عنوان حکم بپذیرید و حکومت او را هم قبول کنید که رد بر او رد بر ماست. خب بعدن راوی میگه خب ما این دو نفر شیعه رفتن به اتفاق خودشون دو نفر حاکم را قاضی قرار دادن، یکی مثلا زید را گفت و دیگری عمرو و هر دو پذیرفتند، اما این دو حاکم مختلف حکم کردند، یکی مثلا به نفع اولی حکم کرد و دیگری به نفع دومی حکم کرد، چه کنیم؟ اینجا امام می‌فهمد خود به ما یقول یا به ما یحکم بهی اعدلهما افقههما الی آخر، یعنی در مقام اختلاف در حکم، حکم اون حاکمی که افقه است و اوره است و کذا و کذاست، اون حکم مقدمه بر اون حکمی که دیگری کرده. اصلا اسمی از راوی و نقل روایت در اینجا برده نشده، بلکه امام در مقام ترجیح حکمین می‌فرماید اون حکمی که اعدل و افقه و اوسق است حکم او مقدمه، و این هم درسته برای اینکه من جمله فرموده اورعه ما و افقه ما، این دو عنوان. افقه در مقام حکومت معلومه که حکومتش بر اساس بینش و دقت بیشتریه، خیلی فرق بین حاکمی که فقیه متبحر باشه و بین قاضی که اینقدر دارای فقه و عرض کنم کذا نباشه. این خود نشانه آن است که مسئله دخلی به مقام نقل و روایت نداره، چون در روایت افقهیت منشأ برای ترجیح نمیشه. همین نیست آیون؟ برای اینکه راوی فقط نقشش نقل حدیث و نقل کلمات. پیامبر اکرم هم فرمود رب حامل فقه الى من هو افقه من، چه بسا ممکن است که راوی خودش نفهمه و حدیث را به افقه از خودش نقل بده. پس افقهیت مرجح در مقام نقل و روایت نیست، میتوانه مرجح در مقام فتوا و حکم باشه. انا ما میگیم آقا در مقام فتوا هم باید تقلیل کرد از افقه فقها، چنون که در مقام قضاوت هم مولا امیر المؤمنین در نامه ای که به مالک اشتر مرقوم فرمودن فرمود اختر للحکم بین رعیت که افضلهم، در مقام حکومت و فتوا بله افقهیت نقش بزرگی داره، اما در مقام نقل روایت افقه بودن با غیر فقی فرقی نمی کنه. نمونده این است که راوی آدم درست کار و صادق در گفتار باشه. وهكذا نه قاضی دیگه دختر وقتی این مقاد حکم بکنه نمیگه به این که روایت اینه، بلکه میگه من حکم میکنم که این هو این مال مال زیده یا این مال امره. اونجا دیگه مقام انشاءه نه مقام اخباره، حکومت این نقش داره. و هاکذا اورعیت، اورعیت هم نقشی نداره، همین انقدر راوی موثق و ثقه که بود کافیه دیگه، اورع میخواد باشه یا نباشه. بنابراین ایشون میفرمود خود این صفاتی که شما به نام صفات راوی نام میبرید اینها صفات راوی نیستند، اینها صفات حاکمند و قیاس صفات حاکم را به صفات راوی مع الفارقه. نه این در اول عرض میکنم، اول که میگه به اینکه دو تا حاکمن فعلا این میگه، برای این حتی فرمودین، بعدا میگه آقا اینا هر دو آدم های خوبی هستند و کلاهما عدلان مرضیان اخترفا، بعد میگه آقا هر دو آدم های خوبی هستند ملای هستند ورعا، الا اینکه منشأ اختلاف و حکمشون اختلاف در روایتی است که از شما نقل می کنند، بعدا نوبت میرسه. اینجاست که بعد امام میگوید که اون چه که راوی که مستند میکنه، اون حاکمی که مستند میکنه حکمش را به روایت مشهور، این مقدمه. بله، از اینجا که دومین وصف که عنوان شهرت است امام نام میبره، بله شهرت را به عنوان مأخذ تقدم روایت قبوله، اما اون صفاتی که استقیت و اورعیت و غیر ذالک است اینها در مقبوله آمده، به فرض هم که مقبول قبول باشه میگیم این صفات دخلی به مقام صدور روایت و توصیف راوی نیست. بنابراین این اشکال در اینجا وارده. بله، نمیشه اینا معلومه که باب ارشاد تعبد نیستش، که این معلومه که امام که داره میگه بخاطر ایشون که اون حاکمی که افقه بهتر حکم میکنه، این چیز طبیعیه دیگه. بله عرض میکنم، بله در مرفوعه بعد از این که میگه هر دو روایت مشهورن، بعدا میگه کدام را ترجیح بدیم، در مرفوعه داره فرموده به این که خود به ما یقوله اعدلهما و اوثقهما فی نفسک، به اون چرا که راوی موثقتر و عادلتر میگوید به او بگیر. اونجا در مرفوعه واقعا به عنوان صفت راوی ذکر کرده، اما اشکال این اینه که اولا مرفوعه خیلی مشکل سندی چون داره، بزرگان به مرفوعه چندون اعتبار نکردن، غیر مقبول است که تلقی به قبول شده. علاوه بر او اشکال دیگری که در مرفوعه هست اینه که بعد از اینکه هر دو را راوی فرض کرده مشهور است، بعد میگه خوز به ما یقوله اعدلهما، به اون چرا که اعدل میگوید بگو، نگفته به اون چه اعدل روایت کرده، بر این اساس این احتمال هست که باز یقوله اعدلهما مقام حکومت باشه، یعنی اون چرا که اعدل از این دو حکم میکنند بگیر، نه اینکه مقصود اون چه ما ینقله اعدلهما، چون در لفظ حدیث مرفوعه نفرمود خود به ما یرویه اعدلهما یا یحکیه اعدلهما، بلکه فرموده خود به ما یقوله اعدلهما. لذا همونطور که آقای آخون احتمال داده مرفوعه هم در مقام حکومت باشه نه در مقام نقل حدیث و روایت، این احتمال جدا بعید نیست. سرانجام پس این صفات راوی که شیخ بزرگوار ما به عنوان مرجحات صفات راوی و مرجحات صدوری نام برده است، این صفات مع الاسف جز به مرجحات راوی به ما هو راوی نیست، بلکه جز به مرجحات مقام حکومت و مرجحات احد الحاکمین بر حاکم دیگره. ها آفرین بسیار. بعد یک نکته جالبی که حالا ایشون هم اشاره کردن اون این استش که خب بابا ما آمدیم روایات را به چهار بخش تقسیم کردیم، گفتیم روایت صحیحه، با صحیح هم میگیم صحیح اعلایی و غیر اعلایی، بعد میگیم روایت حسن، بعد از روایت حسن میگیم روایت موثق، در آخر هم میگیم روایت ضعیف. بنابراین معلوم میشه که این مراتب ولو در مورد حکومت وارد شده باشه، اما این مراتب نقش در روایت هم داره، به دلیل اینکه فقها ما مثلا صحیح اعلایی را مقدم داشتند، با صحیح را بر حسن مقدم دارم به همین ترتیب. مرحوم استاد می‌فرمود که اولا این اصطلاحات از زمان علامه داره شد، میگن حالا برخی میگویند این اصطلاحات مال استاد علامه ابن طاووس بوده، بعضی هم به خود مرحوم علامه نسبت میدن. قبل از علامه بین قدما، نقاط را توجه داشته باشید، بین قدما چنین اصلاحی نبوده. قدما می گفتند روایت صحیح و روایت ضعیف، روایتی که از نظر اونها مطمئن به صدورش بودن نام او را روایت صحیح می گفتند، و اون چرا که درش مثلا اطمینان نبود از او تعبیر می کردن به روایت ضعیف. شما ملاحظه کنید در اول کتاب کافی این مرد بزرگ می گوید که در این کتاب ما اون چه که من الاثار صحیحت عن الصادقین است آوردیم، و حال اینکه تعبیر میکنه من در کتاب کافی که 20 سال رنج بردم و زحمت کشیدم، در این کتاب آثار صحیحه عن الصادقین را آوردم، در صورتی که از نظر رجال به روایات کافی الا ما شاء الله رجال غیر موثق داره. فراوان ایشون روایت از وهب ابن وهب نقل میکنه، در صورتی را که گفتن اکذب و من فی البریه، زیاد روایت از علی ابن ابی حمزه بطانی نقل میکنه، که آقا امام زاد در مرد نشسته بود و لعنتش را بر او نثار کرد. زیاد روایت از سهل ابن زیاد نقل میکنه در حالی که سهل ابن زیاد را نجاشی تضعیف کرده. خدیجه در این حال این مرد بزرگ میگه من در این کتاب آثار صحیحه عن الصادقین را نقل کردن. یا مرحوم صدوق در اول من لا یحضره الفقیه میفرماید که من در این کتاب اون چه حجت بین من و خدای من هست نقل میکنم. صدوق بیش از شاید 100 کتاب داره از کتاب حدیث، اما این ادعا را فقط در اول من لا یحضره الفقیه میکنه، در حالی که خود از کنم شیخ بزرگوار طوسی که بعد از صدوق آمده یا شیخ مفید که بعد از صدوق آمده بسیاری از روایات من لا یحضر را خدشه کرده. بنابراین صحیح در اصلاح قدماء ما بعد تا قبل از علامه با متأخر از علمان علامه به بعد فرق میکنه. در قبل از علامه قدما وقتی میگفتن روایت صحیحه یعنی روایتی که از دیدگاه اونها معتبر بود اسمش میداشتن صحیح، ولو اینکه راویش ثقه نباشه، و اگر معتبر نبود میگفتن ضعیف گرچه راویش ثقه باشه. نوادر همون احادیثی است که مورد عمل نبوده ولو راوی او موثق بوده. اما از زمان ابن طاووس و علامه به بعد این اصلاحات آمد، صحیح یعنی روایتی که تمام سلسله سندش امامی عدل باشند، حسن یعنی روایتی که لااقل یک نفر در بین امامی ممدوح باشه ولی تصریح به وساقتش نشده باشه، موثق یعنی روایتی که راوی یک نفر اقلا راوی حدیث امامی اثناعشری نباشه ولی موثق و معتبر باشه، مثل سماعت ابن مهران، بکیر ابن اعین یا بنی فزار، و ضعیف چیزی است که این صفات را نداشته باشه. برابر این را نمیتوان گفت که پس معلوم می شود که اعدل بر قیل اعدل در صفات راوی هم مقدمن. میگیم این از اصطلاحاتی است که بعد در آمده و در روایت اسم برده نشده. اما دومین صفتی که در مرجحات صدوری نام برده شده همون مشهوره که فرمود خذ بمشتهر بین اصحابک، گفتن پس معلوم میشه روایتی که مشهور است احتمال صدورش قطعا بیشتر است از روایتی که شاذ و نادره، ولذا امام فرمود خذ بمشتهر بین اصحابک. استاد میفرمود که اینم اشتباهه، شهرت در اینجا مقصود شهرت اصطلاحی بین ما نیست که شهرت در مقابل غیر مشهوره، بلکه مراد از شهرت همون معنی لغویه. در لغت وقتی که میگیم شهر از سیفه فهو شاهر، کسی که شمشیرش را از نیام بیرون آورده و کشنده و در میان مردم نشون میده به این میگن شهر سیفه، به شمشیرش هم میگن سیفون شاهر، یعنی چیزی که معلوم است و مشخص به این میگن مشهور و واضح. در اینجا هم که فرمود خذ بمشتهر بین اصحابک یعنی به حدیثی که معلوم است و واضح است، به عبارت اخرى متفق علیه. لذا در مقام اخذ به مشهور هم امام فرمود فإن المجمع علیه لا ریب فی، یعنی حدیثی که مشهوره یعنی معلومه و همگان او را نقل کرده اند دیگه شکی درش نیست. این شهرت پس به معنای قطع به صدوره، نه به معنای شهرت اصطلاحی ماست. ولذا در مقام تعلیل میگه فإن المجمع علیه لا ریب فی، بعد هم در مقام تمسک به حدیث پیغمبر فرمود قال رسول الله الامور ثلاثه بین رشدو، حدیثی که مشهوره چون بیره است و مسلم است این حدیث را باید عرض کرد. بنابراین پس مقصود از شهرت در این مقبوله و مرفوع ذراره حدیث قطعیه، میگه حدیثی که مشهوره یعنی واضح و قطعیست به او عرض کن. خب این اگر باشه دخلی باز به صفات راوی نداره. این قول که در حدیث گفته کلاهما مشهوران، میشه هر دو حدیث متعارض قطعی باشند؟ جواب این که بله، ممکنه دو حدیث هر دو قطعی و صدور هم باشند و هر دو هم از پیغمبر اکرم نقل شده باشه یا از ائمه دین، چنون که در مورد روایات انفعال ماء قلیل و عدم انفعال هر دو دسته انصافا به حد تواتره. پس این ممکنه که دو حدیث هر دو هم مشهور باشند. بنابراین پس آز این هم دخلی به مزیت در مقام صدور نداره. حالا اینا بیانات استاد، ولنا فیه کلام، والحمد لله.